بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. گلبون با غور و تدبر در حرکت جوهری به نحو استکمال دانسته می شود که حرکت جوهری منبع است به خلاف حرکات عرضی، پس این که عنوان تفسیر پیدا کرده هم چون با مطالبی که در برهان پنجم که برهان تکاملی طبایع بود خیلی برهان باش شرافت مطالب خیلی عرشی داشت که تمام موجودات همه در نشأه طبیعت یک پارچه در تکامل هستند، دلیلش هم اینه که چون همه یک پارچه به حرکت جوهری هستند و خود طبیعت عالم طبیعت بر حرکت جوهری است و حرکت جوهری هم طوری است که منوع نوع می سازه برخلاف حرکات در اعراض که مثلا این درخت هرچه بخواهیم بگیم قد او بلند بشه باز درخته و هرچه کم او کیف او در حرکت باشه نوع دیگر که نمیشه که همین نوع هست، اما وقتی در حرکت جوهری جوهر یک شیء متکامل بشه از یک مرتبه جوهری به یک مرتبه جوهری بالاتر میبینیم به طور کلی نوع عوض میشه. اصلا اون موقعی که نطفه به صورت یه مقدار آب هست و جماد هست و اینها کجا که اونجا میشه تو نوع مثلا جمادات، حرکت جوهری او را میرسونه به سرحد نوع مثلا نبات، بعد یواش یواش از نوع نباتی هم ارتقای وجودی پیدا میکنه میشه نوع حیوان، بعد از این نوع باز ارتقای وجودی پیدا میکنه میشه نوع انسان و از اینجا باز قوی تر میشه میشه از نوع انسان کامل و اینو حالا با همه به حرکت جوهری دیگه، وگرنه به صرف این که انسان بر اساس حرکات در اعراض مثلا قد ما ابتدای کودکی کوچیک بود الان بلند شده همچو دلیل نمیشه که ما یک نوعی شده باشیم که قد بلند شده، کم عوض شده، کیف عوض شده، رنگش سیاه بود سفید شد، اینها که انسان ساز نیست که، ولذا حرکات در اعراض انسان نمیسازه. بگیم بله هر کسی که قدش کوچیک بود این آدم نی و هر کسی بلند قد شده کم حرکت کمی پیدا کرده آدم شده، هر کسی مثلا سفید پوسته آدمه، هر کسی سیاه پوست شده مثلا آدم نیست، اینها این حرفا نیست آنه، و هر کسی زبانش مثلا عربی آدمه، هر کسی زبان او فرض مثلا یه زبان دیگر است آدم نیست. میبینید به این گونه از حرکات نو ساخته نمیشه، حرکات در عرض، حرکت در کم، کیف، وز، جه، مثلا جده، اضافه، اینها میبینید نو ساز نیستن، اما حرکت جوهری چرا؟ این که الان میگیم این از انواع حیوانات، این نوع شطوره، این به حرکت جوهریه، اون نوع مثلا گاو بغر اون حرکت جوهری اینجور کردی رو، این نوع انسان در بین حیوانات این رو حرکت جوهری اینجور کرده، وگرنه صرف حجم و کم و وزن و قد و نمیدونم رنگ و امثال اینا باشه چه بسا خیلی از موجودات از انسان خوش حجم تر، حجیم تر، متکمم تر، با کیفیت تر باشه از جنبه جسمانی، اما اونی که باعث شد این همه انواع در نشأه طبیعت پدید بیاید این زیر سر حرکت جوهریه که چرا این یکی نوع خاص شد، بگیم بر اساس حرکت جوهری، چون کمالات این نوع و این مرتبه رو به دست آورده، کمالات ذاتی این مرتبه برای او حاصل شده، که پس بر اساس حرکت جوهری انواع ساخته میشه و اینطور. بعد حالا حتی در اون رابطه دیگه گفتیم اگه کسی سوال کنه که خب اصلا خب تک تک اشیاء عالم طبیعت اینها مثلا حرکت جوهری داشته باشن، اما اصلا خود متن ذات عالم طبیعت چرا حرکت جوهری داره؟ چون هرچی رشد بکنه بازم که همون مادیه، که هرچی حرکت داشته باشه که باز همون مادیه، مثلا میخواد چه کنه؟ میگیم نه، اتفاقا میخواد با حرکت جوهری عالم طبیعت به تمام اشیاء داخله آن همه دارن از مادیت رو به سوی تجرد میرن. این زیر سر حرکت جوهریه، وگر نه حرکت در اعراض که هیچگاه از جوهر از جوهر مادی مجرد نمیسازه، که حرکت در عرض که هیچگاه نطفه رو نمیتونه مثلا به صورت نفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی مجرد در بیاره، به تجرد برزخی، به تجرد عقلی، به فوق مقام تجرد. پس الان این بحثایی که در دروس معرفت نفس تیک میکنیم، مثل اون سه تا کتاب هست استادمون، که حرکت جوهری چی نفس ناطقه انسانی کم کم به جایی میرسه که غیر بدن میشه و میگیم نفسه، بعد از او قوی تر میشه به این معنا که تجرد برزخی پیدا میکنه، و بعد از او قوی تر میشه تجرد عقلی پیدا میکنه، بالاتر از این باز فوق تجرد پیدا میکنه. اینا چرا اینجوری میشه؟ این به خاطر حرکت جوهری است، وگرنه اگر جوهر حقیقت انسان در حرکت نبود، به صرف حرکت در اعراضش که اون نطفه کم او زیاد شد، شد علقه، شد مضغه، شد جنین، بعد به صورت اول نطفه یه قطره بود، الان شد یه کودک حجم دو کیلو، سه کیلو، کمتر بیشتر از مادر متولد شد، شد حجم 100 کیلویی، 150 کیلویی مثلا، قد یک وجبی 20 سانتش الان شده 2 متر مثلا. اینها که آدم ساز نیست، نو ساز نیست، حرکت در اعراض، ولی اونی که باعث شد اون نطفه مادی محض الان آمده در نهاد او، او قوه‌ای که ماده نطفه حاملش بود، و این قوه یک عرض عارض بر جوهر ماده بر جوهر نطفه بود، الان خودش آمد جوهری شد مجرد، که جوهر جسمانی بدن شد تازه مرتبه نازله او. اوائل ایشون اونچنان ناقص و محتاج بود که به عنوان یک امر عارضی یک نحوه استعداد و قوهی بود در نطفه، که نطفه جوهر بود، او تازه عرض بود، بعد این حرکت جوهری کم کم آمده او رو قویش کرده، از مسئله قوه بودن فقط در آمده، شد نفس نباتی. نفس نباتی رو هم حرکت جوهری شدتش داده در سلسله طولیه یا سعودیه، اینو کرد نفس حیوانی، به سرحد تجرد خیالیش رسوند، بعد کم کم به مرحله تعقل راهش داد، شد نفس انسان، بعد همینجور این رو بالاترش برده کرد انسان کامل، تا جوری که حتی الان بدنی که خودش یک نحوه جوهر است شده مرتبه نازله او. یعنی دیگه نفس ما را بخواهیم خیلی تنزل بدیم، اینه که به صورت بدن در بیاد، تنزل، و طوری که جسمی که جوهر بود و نفس در ابتدا یک استعداد عارض بر او، الان دوباره اون استعداد شده جوهر مجرد عقلانی، طوری که آثار وجودی خودش رو در مرتبه بدن داره اظهار میکنه و ظهور میده. این کجا و اون اولین بار کجا؟ اینه که میگیم حرکت جوهری منبعه. حالا همینجور بعد الان پس این نکته در این مطلب هست که اگه کسی سوال کنه اگر حرکت جوهری منبع هست پس نشأه طبیعت مجموعش به دنبال چیه؟ هر چی حرکت جوهری هم که بکنه باز از یک جوهر ماده به یک جوهر ماده دیگر داره میره، نتیجه چیه؟ مثلا برادر حرکت جوهری روی تمام اشیاء عالم را به تبایعشون بر اساس برهان تکاملی طبیعت همه رو به سوی تجرد داره میبره. همه اصلا از مادیت میخوان در برن به یک نحوی به سرحد تجرد برسن. الانم گفتیم طوری که جماد نبات رو قبلش قرار میده، وقتی رسید به سرحد کمالات نباتی وای نمیسته، میگه خب حیوان رو قبله کنی. بعد وقتی رسید به کمالات حیوانی میگه انسان باید قبله ما بشه. بعد از اون میگه انسان کامل باید قبله ما بشه. ولی زن نمیبینید که تمام موجودات عالم طبیعت همه در مقابل انسان کامل خاضع هستن؟ بعد همین انسان کامل برخواسته شده از همین جوهر طبیعت عالم ماده بر اساس حرکت تکاملی تبایع، ای الان آمده شده متصرف در ماده کائنات، طوری که تمام آسمون ها و زمین همه میگن ما در خدمت توییم. چرا؟ برای اینکه تو قبله کل ما هستی، تو کعبه حقیقی هستی که مظهر اسم اتم الله هستی، که تمام اسمای حسنای الهی در تو پیاده شده. پس میبینید علی ظاهر نشأه طبیعت در سیر نزولی نازلترین مراتب است. در سلسله طولیه نزولیه که از عالم اله شروع میکنیم تنزلن میایم تا به اینجا، میبینیم ایشون نازلترین مرتبه است، اما زیر سر حرکت جوهری است که از این نازلترین مرتبه انسان کامل برمیخیزد در سلسله طولیه سعودیه، که انسان کامل قوی ترین موجودات میشه نسبت به تمام سلسله و نزولی. عالم عقل سلسله نزولی کجا و انسان کامل حضرت بقیت الله یا خاتم انبیا یا امیر المؤمنین سلسله سعودی کجا؟ تازه انسان در سلسله سعودیه اونچنان قوی میشه که به مرتبه صادر اول میرسد، که تمام موجودات سلسله طولیه نزولی همه باز میشن شأنی از شؤون او. مثل چطور در خودمون به حرکت جوهری، مگر نفس ناطقه ما از نطفه از جوهر مادی بر اساس جسمانیت و الحدوث بر نخواست و الان بدنش رو مرتبه نازله خودش نساخت؟ همینجور اگه انسان بالاتر بره، مجموع کل نظام هستی از موجودات مادی مجرد همه میشن مرتبه نازله بدن او. او میشه حجت الله، که ما در سلسله طولیه نزولیه حجج الهی نداریم، اما در سلسله سعودی حجت الله داریم. چرا؟ برای اینکه او از بس که قدرت نفسی پیدا کرد میتواند که در سلسله نزولی عالم تصرفات بفرماید، طوری که این همینجور که الان ما به راحتی میبینید دست خودمون حرکت میدیم، این الان مرتبه نازله نفس ما هست، به اراده ما به انشاء ما حرکت میکنه، میگیره، میخوابه، مینشینه، چه اونجا مجموع به کل عالم طبیعت میشه مرتبه نازله او. اونجا باز بالاتر عالم مثال و عالم عقل همه میشن به منزله یک بدن و حق جان جهان است و جهان جمله بدن او میشه. انسان کامل میشه روح او، میشه نفس او، میشه مدبر او. و اینجا جبرئیل در سلسله نزولی به انسان در سلسله سعودیه میآموزد، طوری که حالا انسان اونقدر قوی میشه که جبرئیل هم بهش میفرماید که لو دنوت و اون ملتن له ترخت، و اگر من بخوام به اندازه یه بند انگشت به نزدیک بدم ما از بین میریم دیگه، ما باقی میدان شماست. چون به خلوت جشن سازد با خلیل، پر بگنجد در نگنجد، پر بسوزد در نگنجد. جبرئیل این کی کرده این کار را؟ این حرکت جوهری نه، حرکت جوهری که اینجور منوع نو میسازه که بهترین از انواع را به نام انسان کامل میسازه، این را حرکت جوهری کرده. و یه نمیشون هم ابتدای هم یه نطفه بود، از مادر به دنیا آمده مثل همه بچه های دیگر. اما چی شده؟ ایشون شده مثلا علی، اون آقا، اون یکی دیگر اون نطفه شد، خاتم انبیا اون نطفه دیگر شد، مثلا امام حسین اون شد، حضرت بقیت الله اینجور بالا قوت وجودی پیدا کردن. این زیر سر حرکت جوهری است، ولذا حرکت جوهری باعث شده که مجموعه عالم طبیعت به شراشده همه رو به سوی تجرد پیدا کردن. و گفتیم که در برهان پنجم گفتیم که دو تا مطلب توش مطرح میشه، یکی این که تبایع تمام اشیاء طبیعت همه در حرکت هست، و مطلب دومش این بود که همه به سوی ملکوت عالم دارن میروند. یه همچین حقیقتی بود دیگه. اینطور یه کار حرکت جوهری است. کجا میتونه حرکت عرضی اینجور منوع باشه؟ پس اینم یک تفسیره گلبنی از مجموع بحثای برهان پنجم. دلیل ششم، دلیل دیگر بر حرکت جوهر طبیعی، برهان سنخیت بین علت و معلول است. این حالا دیگه الحمدلله با مطالبی که قبل خوندیم الان این خیلی چیز نداره، سنگین نیست، روشنه. برهان پنجم خیلی الحمدلله شریف بود، خیلی پرحرف بود، که انشالله بله تجیرم ظاهرا نکردیم، خوب بود تا حدی حرفای پیاده کردیم. اما دلیل ششم، دلیل ششم از ناحیه سنخیت بین علت و معلول میخواهیم اثبات حرکت جوهری کنیم. بیانش این که علت و معلول مسانخ یک دیگر است، یعنی معلول مناسب با علتش است، نه بین آن دو تخالف تام است و نه تشابه تام. قوله سبحانه قول کلون یعملو علا شاکلته. خب حالا در رفتن از برهان خیلی مشکل نداره. این که بین علت و معلول سنخیت است، اینم یه اصل بسیار شریفی هست که در حقیقت معلول مشابه علتشه، مشابه منتها نه خود علت هست نه مخالف علته. به یک معنا که علت وقتی تنزل پیدا میکند میشه این معلول. این معلول اگر بر فرض ترفع پیدا کنه، قوی بشه، میشه اون علت، طوری که به تعبیر این بزرگواران بین علت و معلول سنخیت وجودی است، مناسبت وجودی هست. وجه شبه بین علت و معلول در وجود قرار گرفته، نه در عوارض. و منظور از مشابهت و مسانخت اینه که بینشون تخالف تام نیست. اگر بود که این معلول از این علت پیاده نمیشه. و بینشون تشابه تام هم نیست، به دلیل اگه تشابه تام باشه پس دیگه علت و معلول نمیشه، یه چیزن دیگه. این معلول او باشه یعنی چه؟ خب با او که با تمام جهت مشابهت تام داره، هیچ نحوه با او یک نحوه تغایر نداره، خب پس به طور کلی بفرمایید معلول هم علت است، علت هم معلول است دیگه. باز چرا میفرمایید علت از معلول آمده؟ علت قوی تره، چی معلول از علت آمده، علت قوی تره، معلول ضعیفه. پس این نفرمون او علت معلول یه حقیقت نسن دیگه، مراتبم درست نکن. اگر تشکیک رو در مظاهر قرار دادی مظاهرم درست نکن و بگو علت معلول کلن دیگه، علت معلول دو جسی یه چیز، یک حقیقت. پس تشابه تام هم نمیشه، یک مغایرتکی بینشون نیازه و مشابهتکی بینشون هم نیازه، که باید هم بینشون علاقه لزومیه باشه، هم یک نحوه بینشون تنافی هم باشه، اما نه اون علاقه لزومیه من کل الجهه باشه و نه این تخالف هم من کل جهت باشه، که ولذا علت معلول نمیشه. خب با این اصل، حالا تا این اصل رو بفرورانن، یه مقداری دو تا اصل پیاده میکنن و اون دو تا اصل رو از مصباح الانس میارند و از اسفار. حالا تا اینجا عبارت خوندیم که معلول مناسبه با علتش است، نه بین اون دو، یعنی بین علت و معلول تخالف تام است و نه تشابه تام. بله، آیه میگه قولی کلون یعملو علا شاکلته، هر شیئی یعنی هر علتی، یعملو علا شاکلته ای یفعلو یو اثرو علا شاکلته، ما علت در فعل خودش تأثیر میگذاره بر اساس شاکله خودش عملا میکنه، ولذا هر معلولی فعل علت خودشه و علت در ایجاد این فعل و تحقق اون یک نحوه مشاکله ذاتی خودش را در تحقق او به کار میگیره. ولذا آب بر اساس مشاکله ذاتی خودش خب رطوبت ایجاد میکنه، آتش بر اساس شاکله ذاتی خودش حرارت و مثلا احراق را ایجاد میکنه، بلاخره یه مناسبتی بینشون هست، وگرنه از آتش مثلا سردی حاصل نمیشه، از آب سرد مثلا داغی حاصل نمیشه از ذات او. اینا هر چیزی برای خودش باید در انجام فعل و تأثیر فعلش یک نحوه بر اساس شاکله ذاتش عمل کنه. خب در فصل ششم باب پنجم علم و نفس اسفار فرماید، جناب آخون میگه وجود و شیئن لشیئن لا یکونو الا به علاقت ذاتیت بین هما، اگه یه چیزی مال یه چیزه، معلول مال علت هست، خب این راه نداره مگه اینکه بین این دوتا باید یه نحوه علاقه ذاتی باشه، نه مگر اگه علاقه ذاتی نباشه چجوری میخواد بگید این شیء برای این شیء هست؟ راه نداره که. و لیست العلاقت و ذاتیت و علیت و المعلولیت، علاقه ذاتی هم باید بر اساس علیت معلولیت باشه. خب پس هر چیزی که بین دو تا، یعنی یک چیزی که برای چیز دیگر است، معلوم است که این دو نسبت به هم علت و معلول هست. حالا اینی که برای اون دیگری است، اون دیگری میشه علت، ایشون میشه معلول. این یکی. پس در علت معلول علاقه ذاتی مطرحه، که این همونیست که آیه میگه قل کلون یعملو علا شاکلته. ادامه مطلب فصل دوم و سوم تمهید جملی مصباح الانس، در بیان تفصیلی این دو مطلب رسیل که دو اصل قویمن اهمیت به سزا داره. حالا این دو تا فصلش این، در فصل اول گوید الشیء لا یثمر ما یزاده و یناقضه على اختلاف صور الاثمار و انواع المعنویت و روحانیت و طبیعیت غیر العنصریت و العنصریه. یه قاعده کلیه، قاعده کلیه اینه که هیچ موقع یه چیزی ضد خودش را ثمر نمیده، هر چیزی ثمر او، نتیجه او همسنخ اوست. میوه درخت انجیر سنخیت داره با درخت انجیر، که دیگه این میوه درخت انجیر را نمیشه از درخت انگور انتظار داشته باشیم، این او با او نمیشه. ولذا هر موجودی با ثمره خودش یک نحوه سنخیت وجودی داره. این از همین قرآنه، قل کلون یعملو علا شاکلته. هیچگاه یک شیعی برخلاف شاکله خودش عمل نمی کنه، ولی اینکه اگر شاکلش این باشه که این ثمر از او پدید بیاد و ایشون بیاد بر اساس شاکله خودش ضد خودش را نتیجه بیاره، ثمره بده، هیچگاه ندیدی این نظام هستی است پیدا نمیشه. و این اصل، اصل کلی است که اشیاء لا یثمر ما یزاد، شیء هیچگاه ثمر نمیدهد چیزی رو که اون چیز مزاد با شیء باشه و یناقضه، مناقض با او باشه، علی اختلاف صور الاسمار. حالا هر ثمره باید بر، حالا چقدر بین ثمره ها در نشأه طبیعت اختلافه، و شیر مثلا ثمره وجودی او بچه شیر، ثمره وجودی گرگ بچه گرگ، ثمره نمیدونم و پلنگ بچه پلنگ. هیچ ما ندیدیم که پلنگ مثلا بیاد مار بزاید، پلنگ مثلا بیاد بعد آهو بزاید، نمیشه که بخواد یه چیزی ضد خودش رو که شاکله اونیست بسازه، راه نده. پس روی اختلاف صور اسمار و انواع معنویه، در امور معنوی هم همین جوره. مثلا اگه واقعا یک کسی معلم درس ریاضیه و میاد تدریس علوم ریاضی میکند و شاگردای او به جای اینکه نتیجه بده که ریاضی بار بیان، مثلا طبیب بار آمدن، این نمیشه. و اینجا هم همینطوره، در امور معنوی هم باز همین جور هست، در امور روحانی هم همینطوره. طرف سیر سلوک میکنه مثلا با اسم شریف فرض مثلا هادی، بعد نتیجه او زلالت در بیاد، این پس چی شده؟ خب اسم شریف هادی که نباید مزل باشه، که اسم شریف مزل نباید هادی باشه، بعد بیاد بگه یا واسط یا واسط، به جای اینکه نتیجه بگیره بست قبض بشه، این که نشد. پس دیگه وحدت صنع نظام هستی به هم میخوره. این که وحدت صنع عالم طبیعت هم اینجوریه، در مسائل معنوی هم اینطوره. یا یک کسی مریض هست، از خدا شفا میخواد، اسم شریف شافی رو صدا بزنه، هی مریضیش بیشتر بشه. خب پس چی شد آقا؟ شافی باید نتیجهش چی بشه؟ اینه که باید این آقا را استشفا بده و مریض از مریضی خوب بشه. دارو میخوره مثلا داروی سردرده، داروی سردرد رو میخوره و هرچی میخوره درد سرش بیشتر بشه مثلا، و داروی سردرد رو بخوره بر اساس او شکم او که مثلا درد داره خوب بشه. آخه این با هم سنخیت نداره. تو امور مادی یه کسی آهن میخواد، بره مغازه پارچه فروشی، آقا پارچه فروشی آهن نمیفروشن، بعد میخواد یه چیزی رو جوش بده، بره پیش آقای مثلا برق کار، میگه آقا کار من جوشکاری است، ما سیم برق میخوام، بیام برای شما واسه کنم. اینی که هر کاری با ثمره خودش باید یه سنخیتی بینشون باشه. پس در امور معنوی، در امور روحانیات، در امور طبیعیات غیر عنصری و عنصری، همه جا میبینید حتما اشیا بر اساس و اختلاف اسمار و ثمرایی دارن، معلوم میشه اختلاف صور ذاتی هم دارن. یعنی اختلاف که الان اون بحث وحدت توحیدی وجود چرا اون سر جای خودش هست، اما الان از جنبه ظاهری داریم نگاه میکنیم. و خب حالا اینجا الان در نشأه طبیعت، با اینکه نفس یه حقیقته، اما وقتی میخواید بفرمایید که بشنوم، خب مجبورید با طبله گوش بشنوید دیگه، نمیشه آقا گوش خودشو ببنده بعد بگه از نایه بینی میخوایم بشنویم، نمیشه که. البته میخواد ببینه، چشم رو ببنده مثلا از راهیه گوش بشنوه، بعد نه گوش و چشم رو ببنده بگه با خالهای موی خودم میخوام بشنوم. خب آقا اینا با هم سنخیت نداره. از شیء لا یزاد و لا یثمر ما یزاد و یناقض، هر چیزی باید در کار خودش بر اساس شاکله ذاتی خودش نتیجه را به دیگری اعطا کنه و از او ظهور کنه. این یک فصل. پس یک اصل اینه که هیچگاه شیء نقیض خودش و ضد خودش را نتیجه نمیده. فصل در فصل دوم میگوید ولا یثمر شیء ولا یظهر عنه ایزن ما یشابهه کل المشابهه. بازم از شیعی یه چیزی که ثمره او باشه و این ثمره به تمام جهت به اصل خودش مشابهت داشته باشه، اینم نمیشه. چرا؟ برای اینکه به طور کلی اینی که ثمره اصل است به طور کلی شبیه او باشه، پس دیگه ثمره او نمیشه، میشه خود او دیگه. ولی در شما با اینکه از درخت سیب سیب میاد، اما باز این سیب رو میگیری با درخت سیب که نگاه میکنی، میبینی سنخیت بینشون هست که از درخت سیب سیب آمده، که از اون مثلا انار نیامد، انگور نیامد مثلا. اما همچون نیست که وقتی سیب نگاه میکنی ببینی بازم خود درخت هم، یعنی به طور کلی یعنیشون همون درخته میبینینی، ولی ایشون کجا اون چوب درخت رو میبینی چقدر سفته، چقدر خورد. بخواهد ثمره‌ای بده که اون ثمرش مشابه اصل خودش باشه، کل المشابهه، اینم راه نداره. پس نمیتونه ثمره یک شیئی مزاد و نقیض او باشه، نمیتونه از هر جهت هم مشابه او باشه، پس یک نحوه با او بمونه، یه مقداری هم او رو نمونه، که بالاخره بگیم این ثمره اوست، این غیر از اوست، در این حال بگیم از اوست. اینطوری اینها در حق متعالم پیاده میشه، عالم ثمره اوست، عالم معلول اوست، و هم یک نحوه کل عالم و اشیای عالم با او سنخیت دارن، همین مشابهت دارن، همین که یک نحوه با او مغایرت هم دارن، ولذا اینا شدن محات، او شده محیط، اینا شدن مثلا ممکن، او شده او هست واجب، اینا دی. با اینکه اینا هم از او هستیم، انا لله هستیم، اما خب انا لله هستیم دیگه، من کل الجهه شبیه او که نیستیم. حتی انسان کامل هم که مظهر اتم تمام اسمای حسنای الهی هم هست، اما بالاخره بازم اقرار کرد که لا فرق بینها ها و بینها فرقی نیست. چرا فرقی نیست؟ برای اینکه بالاخره معلول باید علت خودشو بمونه، نه ثمره باید اونی که ازش آمده مثل او باشه، پس فرقی بینشون نیست، الا انهم عبادک و خلقا. پس یک نحوه هم باز یک نحوه تغایرتکی باشه که اینها عبد اویان، خلق اویان و اینا شؤون او هستن، پس من کل الجهه او نیستن، ولذا پس باید بگی خدا یعنی این زمین، خدا یعنی این آفتاب، این شه، این نیست. اما نمیتونیم زمین و آفتاب و اشیا رو از او جدا هم کنی، برای اینکه از او صادر شدن. پس او نه مزاد خودش رو ثمر داد، نه من کل الجهه مشابه خودش رو ثمر داد، یه چیزی ثمره اوست که بالاخره معلوله، در رتبه پایین تر است، اما در این حال باز از او هم هست، و در این حال اون هو معکم هم هست، اینما کنتم، اما در این حال هو الذی فی السماء الهون و فی الارض هم الهون. این طوری این دوتا اصله، از خیلی پرمعناست و کاربردش در مسائل عرفانی فلسفی فهم اشیاء عالم خیلی به کار میاد، و اینهایی که در توحید صمدی قرآنی و توجه به این اصول نمی کنن، به این لطائف برشون پیاده نمیشه، میبینید حق کثرت را از باب اینکه کثرات شؤون اون یک حقیقتا مظاهر اون رب مطلقاً مراعات نمی کنن. اینه که میان تو مسائل عرفان بعد یه حرفی از دور و دور میشنون، یا یه چهار تا کتابی که روی حساب نوشته نشده میخونن، و ناگهانی میبینن وحدتی محضی میشن و حق کثرات رو هم ادا نمیکنن، و حال اینکه عارف کامل ذوالعینینه، یعنی هم وحدت رو میبینه هم کثرت رو میبینه. وحدت که رب مطلق هست، وحدت محض نباشه که رب مطلق بی مظاهر راه نداره، و در این حال کثرات هم و کثرت بی رب نباشن که کثرت بی وحدت راه نداره. اینو باید درست بشه در جای خودش، که حالا فیلسوف میگه علت و معلول، عارف میگه ظاهر و مظهر، اینها باید درست بشه. خلاصه انسان موحد به توحید قرآنی بار بیاد، همونی که در معنای قسم چهارم وحدت در وحدت وجود در رساله لقاء الله عرایزی تقدیم داشتیم و انشاءالله بازم در تمهید القواعد دیگه خوب حرف زده میشه و این توحید درست بار بیاد، آدم اشتباه نکنه. آقا یه وقتی میبینیم مثلا یک عارفی حالا به حالی بهش دست داده، در مقام فنا هست، در اون مقام فنا داره به عنوان فنایی خودش حرف میزنه، نه این که فنا یعنی هیچ شدن موجودات، نابود شدن موجودات. بخواهی ذره ای از مظاهر وجود را هیچش کنی، معدومش کنی، نابودش کنی، وجود صمدی را از بین بردی، در او وحدت عددی پیش آوردید، اون از صمد او را از بین بردی، پس دیگه به اندازه همین مقدار نیستی کردن یک مظهری بالاخره عدم را آوردی در وجود، راه دادی. اینها توجه نمی کنن و این لطائف عرفانیه. اینها آدم درس نخونه، اینه که آقا و چقدر درد دیده حالا این کتاب های بله عرفانی که از بعضی از آقایان عرفا نوشته شده، شاید خیلی استاد ندیدن، یه چهار روزی سیر و سلوکی هم کردند و خلاصه یه خوابهایی بیداریهایی چیزهایی پیش آمد، بعد حالا بر اساس اون حالاتی که پیدا کردن طوری شده که مثلا یه حرفایی میبینی از دهنشون پیش میاد و حرفا حرفای توحیدی درست حسابی نیست. درسته حرفی نیست، بنده خدا حالی پیدا کرده و فرمایشی میفرمایی، اما باید هر جور فرمایش میفرمایی طوری باشی که از توحید در نروی. ولذا میبینید در غیر مقام شریف معصوم میبینید حرف از شتهیات پیش میاد، اما در معصومین شته ندارید. خب چرا شما شته میکنی آقای عارف؟ به دلیل اینکه در مسائل و سیر توحیدیش قوی بار نیامد. اگر قوی با قدرت نفسی در مسیر صاحب عصمت اونجوری که بار بیاد درست بار نیامد، میبینی شته براش پیش میاد. امام حسین است داره به کربلا میره، حل من ناصرن ینصرونی میفرماید، تو مثلا اینجا بله من حالا یه چله سکوت گرفتم دارم میرم ساکت بشم، چیه؟ بله توجه نمی کنه. خب حالا درسته میگیم دسترسی نداشتی، اینها سکوت گرفتی، حرفی نی، اما بالاخره حجت الله هست. اگه بنا باشه که یه وقتی دستور سکوت به من و شما بدن، خود حجت الهی بده، چه واسه یه وقتی بهت بگی آقا سکوت دو در شمشیر زدن توه، تو چه میدونی؟ تو یه چیزی شنیدی از عرفان، تو یه چیزی شنیدی از سکوت کردن، اما چه میدونی که باید کجا سکوت کنی کجا نکنی؟ ولی منم دلم برای سکوت کردن تنگ شده، منم دلم میخواد کربلا رو رها کنم و زن و بچه و همه رو برم یه گوشهی بشینم سکوت کنم. اما موحد به توحید قرآنی باش که میبینی تو گودی قتلگاه هستم، میگه الهی رزن به رضایی که صبرن علا بلائه که لا معبود سواک یا قیاس المستقیسی، و در تمام شؤونش موحد به توحید قرآنی است. میبینی از غیر انسان کامل معصوم، از عرفایی که اون جور در مقام شریف مسیر عصمت قوی بار نیامدن، این دست اندازان پیش میاد. بله که و حالا این همه جنایت عظیم هولناک تاریخی واقع شده، مثلا آقای فلانی زهاد سمانیه که در سکوت بود، یک بار سکوتش رو شکست و گفت بله حسین رو بیجا در کربلا کشتن. حالا ممنون این مقداری هم که کردیم کم نشد، بالاخره از بس که اینا معروف بودن در تاریخ، همین هم شد یک مطلبی در مورد حقانیت ابی عبدالله در کربلا که ببینید آقا فلان خواجه فلانه در سکوت گرفته یه مثلا 20 ساله 40 ساله، خیلی ممنون هنر کردی، خیلی هم زحمت کشیدی. ایشون بالاخره صلاح دید سکوتش رو شکست و راجع به ابی عبدالله و شهادت او یه چیزی ابراز کرد، اما بالاخره آقا سکوت تو کجا و اون عرفان حبیب ابن مظاهری که رفته به پای ابی عبدالله و با اون جور فدای انسان کامل میشه کجا؟ نه انسان توجه باید بفرما. اینی که راه عرفان رو شروع میکنن آقا، و بالاخره آقا چون اونجور در توحید صمدی قرآنی خوب در تمام شؤون به کمال نمیرسن، یه دست اندازهایی پیش میاد. خب مثلا اینی که الان آقا اینجور متسلبه، حالا ایشون واقعا چه در تاریخ دیدن و چقدر خودشون در ایام عمرشون از فراز نشیب ها دیدن و چقدر افراد دیدن و چقدر سرنوشت عرفا رو خوندن و چقدر در توحید در مسیر عصمت غرق شدن که این چند تا کتاب رو اینجور روش متسلبن، که بارا به عرض سندیم فرمود به جانم قسم به عمرم قسم که کسی بخواهد از فهم اون چی که در این کتاب های نوریهی که داستان پاک نورانی اینها رو به ما اهدا فرمودن، از فهم اینها، حالا مراد از فهم، حالا خوندن و بالاخره ظاهر عبارات اینها هم فهمیدن، یکی اون فهم به اعتلای خطاب محمدی رسیدن، اون البته چشیدن، رسیدن، یافتن و تن به کار دادن. به جانم قسم که اگر کسی از فهم این کتاب ها خودش رو دور کنن، این از اعتلای به فهم خطاب محمدی دور شده. من نمیدونم ایشون در این کتاب ها چی یافته، چه چشیده. ولی ما که ما حرفینی به در محضرشون این کتاب ها اون اندازه ای که بودیم و تشرف حاصل کردیم، اینها به اندازه بیچارگی خودمون واقعا دلمون افتاد و آرامیده شدیم دیگه. توحید اینه، ائمه ما همینو میفرمایند، صاحبان عصمت به دقت همین را و فرمودن که این آقایان الحمدلله خودشون را بر اون مسیر عصمت ساختن. شیخ اکبر، محی‌الدین، ابن فناری، معیدالدین جندی، محقق قیصری، ابن ترکه، اینا خودشون در همون مسیر ساختن. حالا اگر احیانا در کتابهایشون مطالبشون احیانا یک مثلا عبارتی آدم ببینه داره تعریف از یک آدم افریتی میکنه، خب راه تقیه که بازه با و اینا، اولا شاید تحریف کردن عبارتش را، اگر نه به نسخه اصلی دسترس پیدا کردیم و دیدیم که حقیقتا از این یه آقایی از اینها بلند شده، باید بدونیم که آقا زمانشون رو در نظر بگیریم که اینها تفریه ها در امان نبودن. بالاخره برای این که در علوم و معارف بسته نشه و اون بیشرف ها هم آقا تا می فهمیدن یک نفر شیعه هست دیگه کارشو می رسید همینجور، و در جا می بینی حکم قتلش صادر می شد، اخراجش صادر می شد، جلوی نوشتناشو میگرفتن، شروع به اذیت و آزار میکردن، و این آیون میدیدن که عجب داره باب علم معارف به طور کلی بسته میشه دیگه، مجبور میشدن اگه جای نشون دارن خدای ناکرده ببینن نعوذ بالله به پیغمبر و آل پیغمبر بد گفته باشن، بعید میدون این دیگه نداری. اما شاید از یک دو تا سه تا افریتی یه تعریفی گوشه کناری کردن، خب بکنیم که دیگه از شر و دوستان اونها، هواداران اونها راحت بشیم که دیگه باب علم و معرفت بسته نشه. این شهید اول اونجور بردن بیچاره رو سر بریدن، شهید ثانی رو سر بریدن، حالا تازه اینها چون خیلی آدمای بزرگواری بودن در طول تاریخ مشهور شدند و ما فهمیدیم اینقدر در تاریخ آقا اینا کشتن شیعه که دیگه حد و حصر نداره. این معاویه و شیعه کشی رو، این بیشرف امرؤاس و شیعه کشی رو، این زیاد ابن ابی و کشتن شیعه ها، این مروان ابن حکم و کشتن شیعه ها، اون بسر ابن ارتاد، اون بیشرف های دیگر، مروان ابن حکم، عبدالملک ابن مروان، کم کم آمدن. تازه هر دوره به دوره که رئیس مذاهب شیعه، مذهب شیعه، یکی یکی امام همه رو که کشتن، و در زمان غیبت هم که باز این همه جنایت ها شده. بعد از این آمدن به طور کلی آقایون سنی ها تصمیم گرفتن هر کسی یک عالم بزرگوار، این فرمایش آقا خیلی در من اثر کرده، که فرمودن که آقا هر کجا اهل سنت دید که یک عالم بسیار قوی علمی در رشته های مختلف پیدا میشه، بالاخره یه جوری او رو کنجش دادن، گفتن مال ماست، و مای بدبخت شیعه هم تا تونستیم اینا رو هم زدیم با چوب تکفیر، گفتیم بله اینم سنی، اونم سنی، اونم سنی، اونم سنی. خب اگه واقعا اینا همه سنی شدن، پس شما شیعه چی دارید؟ سعدی در ادبیات نثر اونجور، این که سنی. حافظ در غزلیات چه اونجور، اینم که سنی. مولوی در مثنوی و در اشعار و در معارف اینجور، اینم که پس سنی. شمس تبریزی اینجور سوز و گداز، اینم که سنی شد. عطار نیشابوری سنی، و نمیدونم کی آقا سنایی غزنوی سنی. بیایید همینجور محیه دین به این عظمت سنی. خب سنی 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 راحت همه رو زدید در کردید. او بیشرف ها هم اونها هم دیدن که خب به این خوبیه که تمام این بزرگان مال ما. الان ببینید در کتاب های اهل سنت گاهی می نویسن به شیعه میگن شما کی رو دارید؟ بفرمایید ببینم. ابوالحسن خراغانی این عظمت اینجا که شیخ و رئیس و خواجه ابو سعید ابوالخیر در مقابل او زانو زدن، اینم که سنی کردیم. این تو درون ایرانه، تو شاهرود ماست، و اینو میزنیم سنیش میکنیم. سنی ها از کشورهای خارج میان برای قبر او، اینجا آیون علمای ما میخوان برن قبرشون، نه این سنیه، این عارفه. چرا اینجور میکنی آقا؟ ابوالحسن خراغانی چرا سنی میگی؟ نمیدونم بایزید بسطامی چرا سنی باشه؟ محی‌الدین چرا سنی باشه؟ مولوی همینجور؟ یکی دوتا آقا نیست که تمام رو آقا زدیم با چوب تکفیر سنی هم؟ اهل سنت هم همه رو گفتن بله راست میگید، مال ما هستن. بعد اومدن رو خواهشون شما چی دارید اصلا؟ دارایی شما چی؟ بعد هم آمدن حالا شگرد به کار گرفتن. در تمام کتاب های این آقایان یک جور به یک نحوی تحریفات رخ داد. مسعودی صاحب مروج و ذهب به این خوبی شیعه، اینم سنی. بعد همین جور دیگه فخر رازی. خب اینها را آقا زمان رو در نظر بگیرید ببینید بیچارها در چه گرفتاری بودن که اینها را اینجور اسیر کردن اینجور. آقا ولذا یک کاری که اهل سنت در پیش گرفته تحریف راحت میاد کتاب محی‌الدین فلونجا را که به این خوبیشون بنده خدا مینویسه من این مطلب را از امام مهدی ابن الامام عسکری ابن الامام هادی ابن الامام ابن الامام ابن الامام تا میاد به امیر المؤمنین تا به پیغمبر. الان فتوحات بگیری بگردی چاپ مصر و امثال اینا، هیچ این ابن الامام اینا دیگه پیدا نمیشه. اینا رو میگیرن بعد یه چهار جایی هم میگیری میبینی اینو میذاره اون عبارت میذاره فلان را، ما هم بیچاره میگیریم میخونیم. بعد صرف این که یه کتابی چاپ شده پشت کتاب نوشته فلان الامام غزالی مثلا شافعی مذهب یا آف از شافعیه. خب بابا ببینی کتابو کی چاپ کرده است؟ این بیچاره خودش پشتش نوشته بود. الان یکی از گیرای ما هم همین سنی آمدن کتابهای اصیل علمای ما رو گرفتن یه دستکاری های توش کردن، بعد اینا رو اسناد میدن به خودشون. مسعودی مثلا شافعی مذهب، اون یکی معتزلی مذهب، اون یکی نمیدونم شافعی مذهب، پشت کتاب ها رو گرفتن نوشتن پخش کردن به سراسرتون. مثل همین که الان اومدن کتاب های کتاب خونه های ما رو دزدیدن بردن در طی این 70-80 سال اخیر در دوره رضاخان و محمد رضا اومدن دزدیدن همه رو در بردن. الان دقیقا مطالب کتاب های ما رو میگیرن چاپ میکنن به اسم علمای خودشون. بعد طلبای ما که این کتاب ها را اصلا نمیبینن، حوزه های ما هم که با یک چوب همه چی رو روندن و تکفیر کردیم و بعد این کتاب ها رو که اصلا دنبالش نمیرن. الان از اول تا آخر حوزه علمی قم رو بگیری از کتاب های اصیل علمی خودش خبر از یک لمعه داره، معلم که دیگه خبر نداره. کم کم حتما لمعه میره دنبال کار خودش، یک کتاب فقهی جدید میاد جاشو میگه، متول امثال این هم که میره درست. بعد الان کل اطلاعات یک عالم حوزوی ما چی آقا؟ از این کتاب هایی به این عظمتی که آخوندهای قدیم ما نوشتن، خداییش الان این قوم دیگه 30,000 تا طلبه داریم، چقدر مراجع بزرگوار داریم، چقدر آیون علما داریم. بگیم آقا همه من جمع بشیم خداییش خوندهای یک عمرمون رو بیاریم بگیم چند تا کتاب خوندیم درست؟ اما آیا واقعا در طول تاریخ این بزرگوارانی که این هم علامه حلی را در زندگیش نوشتن 400 جلد ایشون کتاب نوشته کو وام چند جلد کتاب آقای علامه حلی داریم که این هم علا روش می نازیم کوش 400 جلد کجا در تمام علومشون کتاب داره. بعد بگیم طلبه استاد طلبه اساتید از علامه حلی چند جلد کتاب خونده شده در حوزه ما که اینجور الان مثلا ما میایم تو بخش حوزوی میگیم علامه حلی یک میزان خوبیه دیگه درست؟ این علامه حلی است. از علامه حلی چند جلد کتاب ما خوندیم؟ از شهید اول و شهید ثانی کلا ما چقدر کتاب خوندیم؟ یعنی واقعا شهید اول و ثانی همین یک دروس و همین یک لمعه و شرح لمعه و یه اونم تازه نه دروسش اکثرا خوندیم نه ارشاد مثلا شهید رو خوندیم، هیچ خونده نشده. فقط تو شرح لمعه گفت کما مثلا ذکر فی دروس کما ذکر فی الارشاد، همینقدر مثلا ما مسالک همین چند تا نخوندیم. کتابا رو از دست ما در میبرن، خبر نداریم، تمام نسخهای اصلی رو همه رو در بردن. بعد حالا شروع میکنه فلون کتاب به این عظمت رو با یه تغییراتی مینویسه، بعد میگه بله فلون امام شافعی، بله والینگو بیشتر اصلا شافعی نیست، اونا نوشتن شافعی، الان خدایی شدن. مثلا وسائل و درجات رو، کتاب های دیگر رو، فصول المهمه رو، اینا رو وقتی میبینه پشت کتاب نوشته الامام شافعی فلان، درست؟ اما میری کتاب رو از اول تا آخر میبینه کلن ولایته. باقی این چه شافعی که از اول تا آخر ولایته؟ و از این دردهایی که دوتا نداریم آقا که آمدیم با چوب تکبیر خودمون تمام بزرگان علم و ادب و عرفان و فلسفه و تفسیر و کلام و بله فقه و اصول و در تمام علوم را، اونهایی که نخبه های سطح اول بودن را زدیم، گفتیم نه شما کافرید و مشرکید و مسلمون نیستید، اونها هم بر چیز مثلا سنی هستید، آقایون اهل سنت هم بدو آمدن گفتن راست میگید، اینا همه سنی هست، همه رو گرفتم مال خودشون. بعد الان خب شما چی دارید؟ داراییتون چیه؟ دارایی حوزه علمی قوم با 30-40 هزار طلبه چی هست آقا؟ در چند رشته علمی شما تخصص دارید؟ در چند رشته علمی الان استاد مسلم ورزیده ای مثلا اون بزرگان قدما دارید؟ هیچ. خود داریم میبینیم دیگه، ما هستیم آقا اینجا، این عمر ما داره اینجا میره، وقت ما داره میره، تا کی میخواییم دنبال یه حرفا بگردیم؟ و اینه که آقا هم دیگه حقین آقایان رو حقیقت هم ولی به جانم قسم هر کسی میخواد بپذیره بپذیره، هر میخواد نپذیره نپذیره. به تعبیر شما هم دارم بگید اصلا زاده کافر، بگید بگید مسلمون نیست اصلا، بفرمایید هر چی میخواید بگید بگید. اون که امام ما امیر المؤمنینه حکم به کفرش که شده، حالا چرا ما نشی بالاخره، ولی ما حرفو بزنیم که فردا بدونن که آقا بالاخره اگر میخواست قم قم بشه باید آقای شهرانی رو داشت، باید رفیق قزوینی رو داشت، باید آقای الهی قمشهی رو داشت، باید علامه ذوالفنون آقای شهرانی رو داشت، باید سردار کابلی شیخ بهایی عصر رو داشت که واقعا در زمان ما دو نفر باید بگیم شیخ بهایی بودن، یکی علامه شعرانی در تهران بود، یکی سردار کابلی در کرمانشاه بود. خب اینا باید می اومدن تو قم تو نجف این شیخ بهایی های عصر ملا صدرها تحویل می دادن. نه یعنی اینا که خب هم برداشته شده بود، بعد دیگه حالا یه سری آقا عجله ترمی، الان که دیگه همه چی ترمی شد دیگه، سری آقا ترمی چند تا رشته رو بگذارند که مردم منتظر شماست، مردم مای بی سواد میخوان چه کنن آقا؟ مردم از دست ما خسته شده، ما چیزی نداریم به اینا بدیم، منبر میریم که هیچی نداریم بدیم. الان هم مردم الحمدلله اینقدر با سواد شدن و کامپیوتر و سی دی دستشونه، الان میبینی یه جوان دانشجوی تحصیل کرده ادبیات عرب رو هم بلد شد و یه سی دی روایی دستش بگیره تمام کتابای روایت رو بهتر از ما بلده بخونه. بهتر الان دانشگاهی ها دارم برای ما روایات رو ترجمه میکنم میفرستن که این دیگه چیزی نداره. بیقاید سریع بیاد چهار تا ترم بگذارید که بدو برید، مردم منتظرتونه، مردم از دست ما و تبلیغ ما خسته شدن، ما خودمون خوب نمیسازیم، غیبت همدیگر رو میکنیم، دروغ یکدیگر رو میزنیم، شایعه بر علیه همدیگر میکنیم. 20 سال 30 سال یه طلبه میاد حوزه برمیگرده، هنوز نمیدونه دروغ زدن حرامه، هنوز نمیدونه فرق بین سیاست و شایعه یعنی چه، هنوز نمیدونه که آقا تو سیاست رفتن و دروغ و غیبت و هزار جور تهمت زدن اینا اشکال شرعی داره. مردم میخوان چیکار کنن اینجوری ما را؟ اون چیزی تازه مردم بسازی؟ ولی اون علامه هلیجان بود مردم میساخت، اون علامه طباطبایی بود مردم رو درست میکرد، اون علامه شهرانی بود تو سرچشمه تهران مردم میساخت که متاسفانه اون روزم که اینا بودن مردم اطلاع نداشتن. بله چهار تا امام بسری مثل من که آخوند منبری بودن اونچنان مردم آوردن در خودشون غرق کردن که یه انصاف ندادن مردم بگن آقا منبر من اینجا چه به دردت میخوره، این علامه شعرانی اقیانوس علم و عمل و انسانیت و تقوا اینجا هست، چرا باید ایشون بیاد مسجد نماز بخونه؟ و گاهی بهشون میگفتن که این ماه رمضانی خدمت آقای شهرانی جان گفته بودن که آقا شما حالا که نماز مسجد رو میخونید خب از زحمت بکشید منبر رو هم برید. آقا متایبتم و از درد فرمود آقا نماز رو فرادا میشه خوند اما منبر که فرادا نمیشه رفت. چرا؟ آقا شهرانی میامد مسجد نماز میخوند، گاهی خودش تک و تنها نماز میخوند میرفت، یعنی نماز فرادا بود، میامد مسجد برای مردم اما نماز فرادا خودش میخوند میرفت. فرمود آقا نماز رو فرادا میشه خوند اما منبر رو که فرادا نمیشه رفت، که منبر بالاخره مستمع میخواد. خب کیه؟ خب چرا اون آقایان اونجایی که منبری بودید بله به مردم نمیگفتید بالای منبر که آقا ما اگه دو تا حدیث برات میخونیم دو تا داستان میگیم ما کجا و این اقیانوس علم آقای شهرانی کجا، بیایید من آخوند منبری و شما همه با هم بریم خدمتشون بگیم آقا شبان روز برای ما به اندازه فراخور فهم ما یه جلسه داشته باشید. بله اینجور باید باشه آقا. حالا ما آقا جان چی ایشون دیدن بله در طول تاریخ کتاب ها چه خوندن، مخالفی موافقین اینها در رابطه با عرفان فلسفی مسائل که دیگه خودشونم از این کتاب ها و از اون انفاس قدسیه اون بزرگواران مثل محی الدین ابن فناری ها قیصری ها و بزرگان دیگر به خصوص ملا صدرا و شیخ اکبر محی الدین چی آقا این بزرگوار هسته بله از آقای حسنزاده عزیز چی از اونها چشیدن که همچو با محکم که آقا به جانم قسم که دیگه بهتر از این کتاب ها در انسان سازی در مسیر قرآن پیدا بکن نیستی که کسی بخواهد به قرآن به تفسیر انفسی او دست پیدا کنه که قرآن در او پیاده بشه، به جانم قسم که باید از این کتاب ها بره بالا اگر بخواهد بیاد، مگر اینکه کسی دسترسی پیدا نکنه نتونه بفهمه استادش رو نداشته باشه بهش القا کنه، وگرنه بتونه بفهمه استادش هم داره القا کنه و نره دنبالش، به جانم قسم که این شخص خودش رو از اعتلای به فهم خطاب محمدی دور کرده. و این حرف فرق میکنه با بعضی از آیونی که میگن بله خب حالا ما اسفار رو میخونیم اگر احیانا یه چند جایی اشتباهی هم داشت بله، یا مثلا میخونیم اون جایی که حق بود رو میگیریم اگه اشتباه داشت رد میکنیم. فرمایش میگی آقا اسفار فهمی کاره آسونی نیست، ولی ازا اسفار خوندن و اسفار شدن و ولی در آخر به اون توحید صمدی قرآنی او رسیدن و فسوس و تمهید کار آسون نیست. چرا با یه چوب تکفیر میگینید صرفا چهار تا عبارت چهار جای یه کتابی را با چهار جای دیگر کتاب دیگر را جمع میکنی و خیال میکنی بله حالا اسفار فهمیدی تمهید فهمیدی بله اینجا و اونجا و اونجا را من 10 مورد 50 مورد از اسفار اینا پیدا کردم که اینا برخلاف دین خداست. آقای عزیز اینجوری نی همینجوری بدی چهار جور عبارت پیدا کنی بگی اینه، اینا تثبت میخواد، اینا نشستن میخواد، تو بیا به دست اهلش دست بده بعد گر کام تو بر نیامد اونگه گله کنی حرفا رو چه باید بزنی. و حرف آورد که حقیقت هم از روی درد نمیدونیم آدم چه کنه و کار به کجا داره میکشه. الان هم که این یک بزرگوار را تقریبا باید بگیم از دست دادیم دیگه، ولی حضرت علامه حسنزاده را از دست دادیم، یک کسی که در تمام این رشته های علمی شیخ بهایی عصر بود، خلاصه این را از دست دادیم و دیگه حالا باز بله کی باید به داد ما برسه که بتونیم یه چهار کلمه حرفای اصیل را از محضرشون بگیریم و با اون جان پاک و با اون بی اعتنائی به دنیا و با این زهد و با این تقوا کجا باز پیدا کنیم. و یکایی که شاگردان مرحوم آقای قاضی هم که همه قبول کردند و به رحمت الله رفتن، خلاصه الان تو یک دنیای درد داریم به سر میبریم، نمیدونیم چه کنیم. خیلی خوب، بدین چند ساعت التفات بفرمایید که اجازه بفرمایید انشاءالله جلسه بعدی حرفشو بزنیم. الحمدلله رب العالمین.